بده با دلار، صادرات امریکا تقویت میشه، رقابتی تر میشه. یعنی یک حالا برای فرض کنید من چینی، تبدیل یوان به دلار بیشتر یعنی که من تقاضای کالای امریکایی رو زیاد میکنم. یعنی کسری تجاری امریکا میتونه با تغییر نرخ بهره بهبود پیدا کنه و رخامتش میمونه برای کشورهای مثل چین. یعنی واردات از چین کمتر و صادرات به چین بیشتر. اینجاست که چینی ها این نگرانی دارن که دارنده های دلار، چینی هایی که دلار دارن، اگر تبدیل کنن به یوان، ارزش یوان افزایش پیدا کنه و باعث کاهش در واقع اون مثلا مازاد تجاری شد بشه.
حالا
اینه که باید به دنبال راهی بگردن که این تقویت صادرات امریکا به خاطر این کاهش ارزش خونسا بشه.
حالا ما شاهد هستیم خیلی از شرکت‌های آمریکایی که در چین هم بودن دارن میرن به سمت فیلیپین یا به دیگر متحدان آمریکا در شرق آسیا. یعنی اونا این استنباط رو داشتن که احتمالاً چین دیگه نمیتونه پذیرای این سرمایه باشه، یا حداقل آمریکایی‌ها نمیخوان بذارن.
مسلماً وقتی که تو چین سرمایه گذاری میکنن، اون وام‌هاشون هم به یوان به اصطلاح گرفته میشه و بر اساس نرخ بهره روی یوان پرداخت میکنه. وقتی که دلار هزینش کمتر بشه برای تهیه و برای سرمایه گذار، مسلما این موج حرکت سرمایه گذارها به سمت اینکه در امریکا سرمایه گذاری کنه و در چین هم رخ میده. اینه که یک حالا من بعضی از عددهایی که میبینم پیش بینی میکنم پس اینقدر درصد ممکنه یوان رو تغییر بده یا برای اقتصاد چین بد باشه، ولی این یک سیستم معادلاته.
آقای دکتر، آخه این خروج سرمایه ما از کره جنوبی هم شاهد هستیم، اون که متحد غربه، یعنی یه جمع ازداد اینجا وجود داره.
حالا شاید بحث سرمایه گذاری است که این کشورها توی بازارهای مختلف دارن. این پس کنید دارایی های مثل اوراق سهام توی امریکا به دلاره، توی کشورهای دیگه به ارز خودشون. بنابراین اینطوری طرف اون بازدهی هم که از دلار انتظار داشته رو کسر نمی کنه. اینه که ممکنه تبدیل کنه و اون سونامی که اشاره شده که موج تبدیل دارایی دلار به یوان و برگشتن به کشورهای به اصطلاح مرجع خودشون، این ایجاد یک تورمی هم در خود کشورهای که ذخایرشون حالا مثلا یوان هم نگه داشتن میشه.
حالا اگر انتخابات آمریکا تأثیر داشته باشه، این مثلا خانم هریس بیاد، این معادله تغییر میکنه؟
حالا این که فدرالیزم چقدر تابع تصمیمات دولت هست و اون سیاست های ارزی و پولیشون تحت تاثیر سیاست های مالی دولت قرار میگیره، این رو باید دید. ولی تا حدی که در سابقه فرض کنید ریاست جمهوری ترامپ بود، اون تاکید و بازگرداندن
سرمایه ها،
سرمایه گذارها به
امریکا،
بود. خب و در واقع بتونه از همونا
بر اساس همین مسائل
کشور دیگه تولید میکنن و
چون ذاتن آقای دکتر
خودشون کشور رو میرسه برگرده به کشور
هم. چون ذاتن ترامپ مخالف سرمایه گذاری در چین هست و معتقده که باید تعرفه رو افزایش بده،
تقویت هم بکنه و میگم خود اصل قضیه روی بحث تورم امریکا سری تبعات اقتصادی بزرگی مثل امریکا و چین تصمیماتشون روی همدیگه هم اثر میذاره. حالا کشورهای مثلا مثل کشورهای ما باید یه تحلیل بر خودشون داشته باشن، ولی عملا به خاطر اینکه پول غالبشون یا پول در واقع هارد کارنسی نیست توی دنیا، اینها تحت تاثیر زیادی قرار نمیگیرن. کشورهای مثل ما
الان آقای دکتر، الان سناریوی بعدی چینی ها برای فائق ماندن بر این بحران مالی چه چیزی هست؟ یعنی چیکار میتونن بکنن؟
من فکر میکنم برای اینکه حالا اینکه چه چیزی رو بخوام بهبود ببخشن، یعنی اگر بیان اقدام جبرانی انجام بدن یا مقابله به مثل کاهش نرخ بهره، اونقدر اثرگذار نیست، چون بحث یوان مثل بحث دلار نیست که توی دنیا حتی میگم تمام معاملات نفت و طلا اینم به دلار بتونه اثرگذار باشه. اینها میرن سراغ بحث معافیت مالیاتی برای اینکه بتونن سرمایه گذاری خودشون رو برای سرمایه گذارا ارزان‌تر کنن که تولید تحت تاثیر این تغییر نرخ
دکتر یک سوال کلیدی و خیلی مهم اینجا وجود داره. شما ببینید در کل آفریقا و آسیا ببینید چینی ها به صورت خزنده دارن آرام آرام دارن پیش میرن، یعنی با عربستان رابطه دارن، با اسرائیل رابطه دارن، با ایران هم رابطه دارن، با شورای همکاری خلیج فارس دارن، در تمام آفریقا دارن سرمایه گذاری میکنن. همین تردید و ترس و واشنگتن هم داره که مبادا چینی ها جایگزین اونها باشن، پس باید یک قرص ضد سرماخوردگی برای چین تصویب کنن. این وسط این معادله رو شما چجوری میبینی؟
این رو باید بحث طولانی تری داشت و این تبعات رو تا اونجا هم سنجید که این پراکندگی که چینی ها دارن در کل دنیا تا تاثیر این تغییر نرخ بهره قرار میگیره به اون شدت و نگران کننده باشه یا نه. ولی به این خاطر که فدرالیسم خودش تغییراتی رو که انجام داده در طول این مثلا بعد از کرونا نشون داده که اینها معمولا ماندگار نیست و ممکنه تصمیم دیگه ای در یک چند ماه دیگه در خصوص نرخ بهره قرار به مثلا اتخاذ بشه. بنابراین اقدامات زیاد سختگیرانه یا عجولانه توسط ژاپن، میگم چین در خصوص سرمایه گذاریاش نیازی نیست که الان گرفته بشه، چون اون ثبات نرخ بهره و تغییرات برای فدرال رزرو در طول تاریخ نبوده.
الان آقای دکتر فدرال رزرو سیاستش چیه؟ چی کار میخواد بکنه؟ در قبال چی؟
خودم چینی ها؟
خود فدرال رزرو بخواهم سیاست های آتش
چیه؟ فدرال رزرو چیزی که خیلی مشخصه کارش نرخ تورم از طریق افزایش تولید که میشه کاهش هزینه برای سرمایه گذار، بنابراین کاهش نرخ بهره. این در واقع چیزیست که به عنوان یک ابزار کلیدی دست بانکای مرکزی است. میگم چون این در کشور ما جا نیفتاده که چنین تغییراتی بتونه اقتصاد حرکت بده، شاید کمتر ما در واقع بحث رو در ایران داریم. ولی واقعا تغییرات 1% تو نرخ بهره میتونه سرمایه هایی که به سمت آمریکا میره برای سرمایه گذاری اونها رو به سرمایه که میخوان سود ببرن از بانک که نه، ولی اونی که میخوان اونجا با اون سرمایه گذار وارد بشن از بانک ها وام بگیرن، برای اونها خیلی به صرف هست که به دنبال دلار ارزان‌تر
بره. ببینید الان به نظر میرسه که اینا دنبال یک مسکن هستن آمریکایی‌ها، یعنی استراتژی درازمدت ندارن، یا حداقل استماد اینجوری به نظر میرسه. یعنی واقعا آمریکایی‌ها به دنبال طرح موقت هستن یه ضربه اقتصادی به چین بزنن؟
به نظر من بس مسئله موقتیه.
درست.
و اینکه حالا اینها چی میگم در زمان کووید مجبور شدن که نرخ بهره رو تغییر بدن تا بتونن حال از اون موضوعاتشون نجات پیدا کنن، الان دارن عکسشو انجام میدن، مخصوصا که حالا میگم اگه ممکنه یه سویه دیگه شایع بشه و همین باعث بشه دوباره اینا این اقدامشون رو پس بگیرن. ولی ما مطمئنم که این یک تصمیم مبارک.
بسیار ممنونم آقای دکتر، برای شما آرزوی موفقیت میکنم و بدرود.
خداحافظ.
مروری کوتاه بر مهمترین سرتیترهای روزنامه‌های اقتصادی دیگر کشورها در اقتصاد جهان.
This is an economic policy reporter for the New York Times, and he joins us now with more.
The most extreme being 1973 when there was the Arab oil embargo and that kind of situation.
عنوان اولمون مربوط هست به روزنامه اکونومیست که از تأثیر جنگ غزه بر اقتصاد منطقه.
آنچه میشنوید گزیده ایست از مهمترین تیترهای اقتصادی جهان.
تأثیر منطقه اقتصادی که این پدیدهشون میتونه وزاره داره صحبت میکنه. اشاره بکنم به اشتباه اینتون تایم هست که اشاره کرده گفته
رابرت مورداک مالک ابررسانه‌های جهان معتقد است که رسانه‌ها در حال حاضر محور همه تحولات جهانی محسوب می‌شوند. جناب آقای نعیمی از کارشناسان مسائل رسانه، سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای ساجدی، عرض سلام دارم خدمت شنونده‌های خوبمون، روز همگی بخیر باشه و سلام خدا قوت هم میگم به همکاران در اتاق فرمان.
ممنونم، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
درود بر شما آقای ساجدی. ما امروز 4 عنوان داریم، 2 عنوانمون بیشتر مرتبط با روسیه هست و حالا 2 عنوان دیگر هم در کنارش مطرح میکنیم. اکونومیست سرمقاله رفته با این عنوان که چگونه ولادیمیر پوتین امیدوار است که تجارت روسیه رو معتقد کنه. خب حالا این طور که در این مقاله اومده میگن که آینده اقتصادی این کشور گویا پیشبینی میشه که بیشتر از هر چیز به چین و هند بستگی داره. آقای پوتین برای جنگ خودش در اوکراین هزینه های زیادی رو داره متحمل میشه. حالا اینطور که آماری که وزارت دفاع آمریکا منتشر کرده، رئیس جمهور روسیه بیش از 200 میلیارد دلار یا 10% از تولید ناخالص داخلی خودش رو در حمله به این کشور پرداخت کرده و داره هزینه میکنه. قصد داره روی زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری کنه که اقتصاد کشور رو در واقع احیا کنه، حتی زمانی که در واقع سیاستاش به نوعی است که از غرب دور هست. این در واقع نقشه راهی است که آقای پوتین در پیش گرفته و باید دید که چقدر میتونه موفق بشه. در دهه آینده، طی 10 سال آینده، دولت روسیه انتظار داره که 70 میلیارد دلار برای ساخت مسیرهای حمل و نقل برای اتصال این کشور به شرکای تجاریش در آسیا و خاورمیانه اختصاص بده و اون عرض ابتداییم که عرض کردم که بیشتر اقتصادش رو به چین و هند داره گره میزنه در همین راستا هست. عنوان دیگری که در همین رابطه داریم از فاینانشیال تایمز هست که از قول بانک مرکزی روسیه اعلام کرده که اقتصاد گرم شده روسیه در سال آینده به شدت سرد خواهد بود. این پیشبینی است که در واقع بانک مرکزی روسیه اعلام کرده، ولی عرض میکنم با توجه به این عنوانی که اکونومیست رفته و خبری که داده، پیشبینی میشه که به هر حال آقای پوتین برای 10 سال آینده نقش راهی رو داره و قصد داره که اقتصاد این کشور رو به نوعی با وجود هزینه هایی که داره در این درگیری که در منطقه داره پرداخت میکنه ولی گرم نگه داره. باید ببینیم که چقدر میتونه موفق باشه. عنوان سوم رو بریم از بلومبرگ، به در واقع از کاهش تورم در ایالات متحده و اروپا خبر داده. اینطور که در بلومبرگ گفته شده، تورم در ایالات متحده و اروپا کاهش یافته و زمینه رو برای سیاستگزاران هر دو منطقه فراهم کرده تا نرخ بهره رو در ماه سپتامبر کاهش بدن. بر اساس سالانه 3 ماهه‌ای که حالا اعلام میشه، معیار ترجیحی فدرال رزرو برای نرخ تورم اساسی ایالات متحده در ماه جولای 1.7% افزایش پیدا کرده که کندترین رقم در سال جاری. در اروپا قیمت‌های مصرف کننده در ماه آگوست نسبت به سال گذشته 2.2% افزایش یافته که باز کمترین میزان از اواسط سال 2021 و به طور قابل توجهی کمتر از نرخ 2.6% ماه قبل هست و همه اینها در واقع به دست فدرال رزرو رو باز میکنه و شرایط رو فراهم میکنه که حالا نرخ بهره رو هم احتمالاً کاهش بده. عنوان آخرمون هم از واشنگتن پست هست که با توجه به درگیری اقتصادی که بین کانادا و ایالات متحده است در خصوص راه آهن بین دو کشور، گویا با رأی و تصمیم کانادا راهن بین دو کشور توقف پیدا کرده و به هر حال اقتصاددان‌ها نگران هستند که زنجیره‌های تأمین در ایالات متحده مورد تهدید قرار بگیره. این عناوینی بود برای امروز.
بسیار ممنونم، خواهش می‌کنم، برای شما رزومه موفقیت می‌کنم و خداحافظ.
درود بر شما.
نا ناظران اقتصاد جهان معتقدند که یکی از برگ‌های برنده خانم هریس در رقابت با ترامپ در انتخابات آینده سیاست‌های اقتصادی اوست، یعنی حزب دموکرات. این سیاست‌ها مبتنی بر چه اصولی است؟ قبل از آنی که بایدن اعلام کند که از سمت ریاست جمهوری کنار خواهد رفت و در دوره به شرکت نخواهد کرد و جایگزین او خانم هریس است، رقابت‌های انتخاباتی بین دو کاندیدای جمهوری خواه و دموکرات متغیر شد. تا قبل از این اعلام 47-48 بود به نفع ترامپ، الان 48-47 است به نفع خانم هریس. کارشناسان این مسئله را ناشی از دو عنصر می‌دانند: یک، برگ اقتصادی، و دو، سن جوانتر خانم هریس نسبت به آقای بایدن. سلام بر شما آقای امیر ابوالفتح، از کارشناسان مسائل اقتصاد سیاسی. جناب آقای ابوالفتح،
بله،
سلام عرض میکنم.
سلام،
خسته نباشید آقای ابوالفتح. این سیاست اقتصادی خانم هریس که منجر به احتمال برنده شدنش در رقابت با ترامپ هست چیه؟
ببینید، خانم کامالا هریس بسته اقتصادی معرفی کردهش در روز بعد از اینکه جو بایدن از رقابت رفت کنار و هریسی که مشخص شد که نامزد نهایی خواهد بود، یه بسته یه معرفی کرده، ابعاد گسترده‌ای داره. یکی دو تا از موضوعاتش حائز اهمیته، یعنی بیشتر روش مانور داره. یکیش مبارزه با گرانفروشیه، یعنی در حقیقت مهار تورم، که خب این تورم ناشی از ابتدا به خاطر بیماری کووید بود که قرنطینه‌هایی که اعمال کردن کسب و کارها نیمه فلج شد و باعث شد که قیمت کالاها افزایش پیدا بکنه، چون بخاطر اینکه چرخه تولید و زنجیره تولید دچار وقفه شده بود و قیمت‌ها رفت بالا. بعدش هم که جنگ اوکراین از راه رسید و افزایش قیمت حامل‌های انرژی و اینها باعث شد که تورم در امریکا به شدت افزایش پیدا بکنه. البته دولت بایدن تونست مهار بکنه از اون اوجی که بعد از بلافاصله بعد از جنگ اوکراین بود پایین اومد، ولی همچنان به نسبت دوران پیش از کرونا بالا هستش. کامالا هریس وعده داده که با گرانفروشی مبارزه بکنه، که همون بحث مهار تورم هستش. نکته بعدش این هستش که کمک‌های دولتی در اختیار افرادی قرار بده که به قول معروف خانه اول هستن، خریداران خانه اول، یعنی هیچ ملکی ندارن و اینا رو بخواد، اگه اشتباه نکنم 25,000 دلار میخواد بهشون کمک بده که اینا بتونن مسکن خریداری بکنن،
در واقع وام بده بهشون.
حالا دیگه در قالب وام تحصیلاتی که میده، بعد این دولت به مؤسسات اعتباری میده و اونها در اختیار مردم میذارن و میان مثلا از وام های کم بهره و ارزون قیمت با مدت زمان طولانی اقساط از اونها استفاده میکنن، برای اینکه بازار مسکن رو یک تحرکی بهش بده که بقیه اقتصاد هم تحت تاثیر قرار بگیره.
آقای ابوالفتح، چرا این پیشنهاد خانم هریس که شاید به ذهن هر کاندیدایی برسه مثل مبارزه با گرانفروشی اینقدر تو میون مردم آمریکا جلوه کرده؟ شاید اگه همین حرف ترامپ میزد اینقدر مردم قبول نمیکردن.
ببینید، گرچه این وعده ها، این دو نکته، یعنی مبارزه با گرانفروشی و تحرف بخشیدن به بازار مسکن، برای اخشاری از جامعه، بخشایی از جامعه، به خصوص مثلا اخشار کم درآمد جامعه، باعث خوشحالی هستش و برای اونها مزیت هایی ایجاد میکنه. اما ما باید در فضای سیاسی اقتصادی امریکا این موضوع رو تحلیل بکنیم که برای بسیاری از مردم امریکا چنین برنامه های سوسیالیستیه. برای همین هم از دونالد ترامپ دائم داره میگه کاملا حریص کمونیست، بخاطر که میگه که دولت همین الانش هم بیش از اندازه در اقتصاد دخالت میکنه، اگر ربط به دولت نداره که با یا گران فروشی مبارزه بکنه، عرضه و تقاضا تعیین کننده هستش، و اینکه این پولهایی که میخوان بدن به افرادی که فاقد مسکن هستن مثل بیمه های جهود وام های دانشجویی باعث میشه که بدهی دولت بره بالا و دولت بدهکار بشه و خب این دخالت در عرضه و تقاضا است. برای همین یه مخالفین جدی هم داره. معمولا نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به اندازه که الان خانم کامل حریص در مورد موضوعاتی مثل مثلا مورد با گران فروشی مطرح میکنن نیست. از نظر امریکا این جور برنامه ها به قول خودشون برنامه پوپولیستی در کشورهای در حال توسعه اقتدارگراست که دولت انقدر قدرت داره که میره مثلا سر یه مقاله وای میسه میگه تو گران فروختی و مجازاتش میکنن. تو فرهنگ کسب و کار و فرهنگ اقتصادی امریکا این گونه اقدامات مطلوبی نیست. برای همین چه بسا این طرحی که خانم کامل حریص داده که برای اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه امریکا بسیار خوشایند هست بتونه گروهی از مردم رو علیه کامل حریص بشورونه، به خاطر اینکه اونها نگران هستن این باعث مداخلات بیش از اندازه دولت در اقتصاد بشه، چیزی که حالا از تعبیری مثل سوسیالیسم ازش یاد کنه. حالا واژه‌شو بذاریم کنار، ولی میگه که دولت در امور زندگی مردم که حالا کی خونه داره کی خونه نداره دولت باید بهشون بپردازه، و این خیلی خوشاینده خیلی در امریکا نیست. شاید به همین دلیل باشه که کمتر نامزدی از اینجور برنامه هایی که مثلا در کشورهای در حال توسعه خیلی مرسوم و معمول هست ورود نمی کنه.
بسیار ممنونم آقای ابوالفطر عزیز، شما را به خدای بزرگ میسپارم.
خواهش میکنم. خالصه
و اما جمله پایانی هفته. کشورهایی که دارای پتانسیل‌های اقتصادی و سیاسی قابل قبولی هستند نیازمند یک معادل هموزن می باشند تا رقابت روزافزون به وجود آید. کنت والز، اندیشمند و نظریه پرداز معاصر، معتقد است از منظر اقتصاد جهان این ویژگی لاجرم و لازم است. در غیر این صورت کشورها از نظر قدرت اقتصادی و یا نظامی متوقف خواهند ماند. والز معتقد است سرعت حرکت علم و پیشرفت به حدی است که یک لحظه غفلت آنها را از جهان امروز به عقب هل خواهد داد. خداحافظ.
ایران سرای امید، مرز پرگوهر. ذکر علی مدد گرفتیم، آن چیز که می شود گرفتیم در کوچه آزمایش عشق، از نمره 20 صد گرفتیم.
رادیو تخصصی اقتصاد، صدای اقتصاد ایرانیان.
نشونم ناز شیراز، گل نرگس نشونم ناز شیراز، نزن حرف جدایی با دلم باز کن چه یه گل دونه 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 چین یار یار، بیا بیا نازدار شیرین یار، ماه منی پیشم نشین یار یار. پریشون سر زلف نگارن، منم تنها شدم بختم همینه، خبر از حال و روز من ندارن، عشق چشم دونه 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 شد یار یار، عشق تو داد دست دلم کار یار، بی تو دلم دیوونه شد یار یار. خاطر خاطا شدم قر کردی رفتی، چشام بارونی تر کردی رفتی، به دستت قنچه دادم مهرمونم، چرا نشگفته فرفر کردی رفتی. بلال بلال بیا برگرد یار هم زبون باش، عزیز دنیا دو روز مهرمون باش، دلم داره هوای عشق چشم دونه 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 شد یار یار، عشق تو داد دست دلم کار یار، بی تو دلم دیوونه شد یار یار.
برای اونایی که مشغله کاری زیادی دارن،
برای اونایی که تو آشپزی حساس و دقیقن،
برای اونایی که به زیبایی اهمیت میدن،
برای محل کارتون،
برای آشپزخونتون،
برای شما که دنبال بهترین ها هستید،
اجاق گاز 5 شعله 5091 تی پی مکس با قابلیت زماندهی خاموشی تا 600 دقیقه برای هر مشعل، زندگی بی مکس جریان داره.
بازنشستگان، حقوق بگیران و مستمری بگیران از تسهیلات 100 میلیون تومانی مهد فرش بهره‌مند شوید. اقساط بلند مدت بدون بهره، بدون پیش پرداخت و بدون چک.
بی چک و بی بهونه فرشو ببر تو خونه.
شعبه مرکزی تهران، سراغ تهران پارس.
ایران مهد فرش است.
بلیت هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیت قطار، خدمات ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
گره در گره، رنگ در رنگ، هنر صنعت ناماشنای کوهبر، مبلمان دست بافت فضای باز، www.kuhbar.com. تلفن فروشگاه مرکزی 021-2235-9509.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران، پیچگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
آقا مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هرچی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
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 شهر لوازم خانگی.
شهر لوازم خانگی،
مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر. شهر لوازم خانگی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره‌ای ایدئال نیست.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این، هر جا هستین همین الان وایسین. حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست. یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره سراح افسریه سرای بزرگ ایرانی.
ببین منو لنت درست لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.